سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست خبرهای این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مقامات این کشور از طالبان خواستند تا سیاستهایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان و دختران شده تغییر دهند. بر اساس بیانیه این وزارت، مقامات ایالات متحده این خواست را از طالبان در جریان گفتگوها در دوحه قطر مطرح کردند. در بیانیه آمده است که مقامات امریکا موارد برای اعتمادسازی در حمایت از مردم افغانستان را شناسایی هم کردند. در بیانیه جزئیات بیشتر در این باره دادن نشده. مقامات امریکا همچنان نگرانی عمیق خود را نسبت به آنچه بازداشت ها، سرکوب رسانه ها و محدود کردن آزادی های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده شده ابراز کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ولایت خراسان رضوی ایران میگویند حدود 7,500 افغان را که در شهر تایباد به گونه غیر قانونی زندگی میکردند به افغانستان فرستادند. رسانه های ایران به روز دوشنبه به نقل از مجید قماندان پلیس سرحدی شهر تایباد گزارش دادند که این افراد در مدت 6 روز در این شهر جمع آوری و از طریق بندر دوغارون به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. او افزوده که اتباع خارجی برای سکونت در ایران باید اسناد قانونی داشته باشند. قزاقستان می خواهد با گسترش روابط تجارتی با افغانستان از طریق این کشور با پاکستان نیز داد و ستد تجارتی داشته باشد. قناعت تومیاش، معاون وزیر خارجه قزاقستان، روز دوشنبه در آستانه گفت که تقویت تجارت میان قزاقستان و افغانستان راه‌های ترانزیت و ترانسپورت به بازارهای پاکستان را نیز می‌گشاید. بر اساس گزارش‌ها، هرچند کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، برای گسترش همکاری تجارتی و ترانزیت با افغانستان تلاش می‌کنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل حکومت طالبان است، روز دوشنبه جسد علی اکبر سخی کوهنورد افغان را به خانواده اش سپرد. او در ماه جولای سال گذشته با همراهی شماری از کوهنوردان دیگر راهی قلعه کیتو شده بود، اما به علت سکته قلبی در مسیر را درگذشت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجور پاکستان را پذیرفت. این حمله در گردهمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل رحمان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش نوشته که داعش این حمله را در جنگش علیه دموکراسی انجام داده. و مقامات ایالات متحده در نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی شرکت خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری در 31 جولای ابراز کرد. او افزود که جزئیات بیشتر ارائه کرده نمیتواند. روزنامه وال استریت ژورنال در 29 ماه جولای گزارش داد که عربستان سعودی از کشورهای غربی اوکراین و کشورهای بزرگ در حال توسعه برای اشتراک در این جلسه دعوت خواهد کرد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که در مورد جزئیات مذاکرات دو روزه طالبان و امریکا می گفت. لغو تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان، سارنوالان در چه وضعیت هستند؟ از یک سارنوال پیشین پرسیده ایم.
مجموعی تشکیلات ملغا گردیده و همه بیکار، بی سرنوشت، در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
سری خواهیم زد به پروان، جایی که شماری از دختران بازمانده از مکتب به خیاطی رو آوردند.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم.
و پیام‌های شما را هم داریم.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه، خوش که دیگه مثال دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. نشست دو روزه نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر به پایان رسید. مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، اقتصاد، تحریم‌ها و لست سیاه موضوعات است که به گفته دو طرف در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفته. دو طرف در آستانه دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مذاکره کردند. در 15 ماه آگست 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. بیایید بیشتر در مورد دیدار نماینده های ایالات متحده و طالبان از سلطان محمد سرور بشنویم.
حکومت طالبان می گوید هیئت آنها در ملاقات با نمایندگان امریکا در دوحه روی راه‌های اعتمادسازی میان جانبین، دور کردن لست سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کرده است. در مذاکرات دو روزه در دوحه پایتخت قطر، در حالی که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رهبری هیئت آنها را به عهده داشت، از جانب امریکا تام وست نماینده خاص این کشور برای افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان اشتراک داشتند. نمایندگان وزارت مالیه حکومت طالبان و بانک مرکزی و رئیس دفتر طالبان در قطر نیز در این گفتگوها سهم داشتند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا از قبل گفته بود که امور اقتصادی، امنیتی و حقوق زنان در این نشست در دوحه مورد بحث قرار می گیرد. اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از موضوعات در نشست دوحه یادآور شد که برای حکومت آنها مهم است، مانند دور کردن نامهای رهبران طالبان از لست سیاه و آزاد ساختن ذخایر بانکی. وی افزود
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت. اینکه اکثریت محدودیت ها بر بانک های افغانستان دور و معاملات برای آنها تسهیل شده است، یک پیشرفت مثبت خوانده شد. همچنین جانبین روی ادامه چنین نشست ها تفاهم و تعامل تاکید کردند.
تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این کشور برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان قبل از سفر به قطر با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در قزاقستان نشست‌هایی داشتند. وزارت خارجه امریکا در آستانه نشست قطر تاکید کرد که این گفتگوها به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن، عادی ساختن روابط و یا مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. از تسلط طالبان بر افغانستان تقریباً 2 سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای متوسط 12، روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. ایران میگوید که مهاجران افغان در آن کشور را زیر نظارت دارد. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران از شرایط دشوار زندگی شکایت می کنند. این در حال است که به تازگی حدود 7500 افغان در ایران بازداشت و اخراج شدند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، از طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی افغانها در این کشور خبر داده است. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری النای ایران مطرح کرده است. مهدی سعادتی گفته است بی‌ثباتی چندین حکومت گذشته در افغانستان، حضور آمریکا در منطقه، فروپاشی نظام جمهوری پیشین افغانستان و حاکمیت طالبان همه عواملند که سبب مهاجرت برخی افغانها به ایران شده است. آقای سعادتی افزود است که آنها در این مورد حساس هستند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در حال کار روی طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی مهاجران افغان هستند. او همچنان گفته است که هرچند دغدغه خاص امنیتی از جانب افغان ها ندارند، اما به گفته او دشمن از هر فرصت استفاده می کند. او به موضوع درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نیز اشاره کرده است، در حالی که ایران سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرده. اما مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، گفته است که تا هنوز بنابر دلایل مختلف حکومت و حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختند و اگر در این زمینه به نتیجه تازه‌ای برسند اعلام خواهند کرد. با این حال برخی از افغان‌ها در ایران از شرایط بد این کشور در برابر مهاجران شکایت می‌کنند. فاطمه فاطر که حدود 8 ماه می‌شود به ایران رفته می‌گوید تا هنوز نتوانسته کار پیدا کند و مهلت ویزاش نیز به پایان رسیده، اما حکومت ایران آن را تمدید نمی‌کند. او برای رادیو آزادی گفت
کار به آسانی داده نمی‌شود، اگر کارم برای اطباء بده این حدود 14 ساعت و 13 ساعت در روز کارش کم نیست، بسیار با حقوق پایین. قسمت ویزا مشکلات دارم. کیت برین داشتن که شما باید برین و افغانستان از اونجا ویزا بزنین یا خروجی دخولی بزنین، بعد دوباره بیاین داخل خاک ایران شوین که ما شما را ویزا بدیم. دیگه حالا در یک خوابگاه دخترانه زندگی میکنم، به می شکل شب و روز میگذرانیم.
عزیز گل از دیگر مهاجران افغان در ایران از مشکلات همسان شکایت دارد.
خانمایی که مثلا از افغانستان اومدن اینجا، اگر به بار دوم و سوم ویزاشون تمدید نشه، مجبور است اینا یک بار افغانستان بره دوباره برگرده. و مشکل جدی در مرز است که طالبا بدون محرم اصلا اجازه نمیده و دیگه کارو برام برای افغانستانیا در اینجا کار بسیار سخت و شاقه، در مقابل پول کم، در مقابلش تایم خیلی زیاد میگیره. گرانی اینجا به اوج خود رسیده در ایران و مهاجرین مجبور است در برابر یک پول ناچیز خیلی کارهای شاقه را انجام بده.
این در حال است که بر اساس گزارش برخی از رسانه ها نزدیک به 7500 مهاجر افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این مهاجران اخراج شده از ایران در گفتگو با رادیو آزادی از رفتار نادرست سربازان ایران هنگام اخراج از این کشور شکایت کردند. خواستیم در مورد اخراج مهاجران افغان از ایران دیدگاه وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما پاسخی از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، دریافت نکردیم. اما پیش از این حکومت طالبان از افغانها خواستند که در کشور خودشان بمانند و کسانی را هم که مهاجر هستند دعوت به برگشت به افغانستان کرده است. افغانستانی که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه دارد و محدودیت‌های روزافزون طالبان زندگی را برای شهروندانش دشوارتر کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها افغان با علت‌های چون بیکاری، فقر و تهدیدهای امنیتی به گونه قانونی و یا غیر قانونی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان بین المللی صلح و عدالت انتقالی در نیویورک در گزارش حکومت طالبان را به تهدید کردن سارنوالان افغان متهم کرده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش این سازمان را رد و ادعا کرده که این نهاد با همچو گزارش ها کوشش می کند تا کادرها را از افغانستان خارج کند. سلطان محمد سرور نظر عابد اندرابی سارنوال پیشین را در این مورد پرسیده.
در بخش از احضارات ذبیح الله مجاهد موارد جالبی را ارائه کردن که غربی ها می خواهن کدرهای ما را به انواع و اقسام از افغانستان و از نظام بدنه نظام ما بیرون بکنن، در حالی که همه رسانه های صوتی و تصویری شاهد این ماجرا هستند که اخیراً به اساس فرمانی رهبری امارت اسلامی مجموعه تشکیلات اداره لوی سارمالی ملغا گردیده و یک ریاست کوچکی که قبلا در چوکات اداره لوی سارمالی فعالیت داشت به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین مقام ریاست جمهوری، او تغییر نام کرده امور ریاست به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین امارت اسلامی که مجموعه تشکیلات لوی سارمالی اختصاص یافته برای همین ریاست کوچکی که در حدود ممکن 80 الی 90 نفر تشکیل داشته باشد.
فرمان طالبان در مورد لوی سارنوالی چه تأثیری بر کار و شرایط سارنوال‌ها در افغانستان میتواند داشته باشد؟
این سایر تشکیلات اداره لوی سارنوالی که مشمول معاونت نظامی لوی سارنوالی بود، ریاست جرایم امنیت داخلی و خارجی بود، معاونت تحقیق بود، معاونت تعقیب قضایی بود، معاونت اداری بود و معاونت خشونت علیه زن، این مجموع تشکیلات بالغ بر 4-4.5 هزار سارمال بود. مجموعی تشکیلات ملغا گردیده و همه منصوبین اینمی بخشایی را که ذکر کردم همه بیکار بی سرنوشت در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
عابد اندرابی سارنوال پیشین با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر به پروان هم خواهیم زد و از وضعیت دختران بازمانده از مکتب خواهیم شنید، اما حالا می رویم به پاکستان، جایی که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز یکشنبه را پذیرفت. مقامات پلیس گفتند که در حمله انتحاری تا 12 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده بود. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجاور را به دوش گرفت. این حمله انتحاری در گردهمویی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل الرحمن ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گروه دولت اسلامی در اعلامیه خود در چنل تلگرام مسئولیت این حمله را ادعا کرد. خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نوشت که دولت اسلامی این حمله را در جنگی که علیه دموکراسی برا انداخته انجام داده است. اعماق یک عکس مهاجم انتحاری را که میگوید این حمله را انجام داده نیز نشر کرد. شمار کشته شدگان در این حمله که در آغاز 35 تن گزارش شده بود اکنون به 54 تن رسیده است. وضعیت برخی زخمی ها وخیم خوانده شده بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شوکت عباس رئیس عمومی پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در حمله انتحاری در باجور 54 تن کشته شدند که از جمله هویت 46 تن شناسایی شده است. آقای عباس به اساس دلایل جمع‌آوری شده از صحنه گفت که این حمله انتحاری و تا 12 کیلوگرم مواد منفجره در آن استفاده شده بود. 83 تن دیگر زخمی‌اند. آمریکا، عربستان سعودی و حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم کردند. قبل از این نیز گروه داعش مسئولیت چندین حمله بر رهبران حزب جمعیت علمای اسلام را به دوش گرفته است. حمله انتحاری روز یکشنبه در باجاور یکی از مرگبارترین 4 حمله از سال 2014 به این سو در ایالت خیبر پختونخوا محسوب می شود. در حمله دسامبر سال 2014 به یک مکتب نظامی در پشاور 147 تن عمدتاً شاگردان کشته شدند. در حمله مارچ امسال در یک مسجد پشاور 74 تن جان باختند و انفجار ماه فوریه در یک مسجد پلیس در این شهر بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شور و هیجان افغان ها در کنسرت ولی حجازی در شهر دوشنبه عنوان یکی از گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ولایت پروان شمار زیادی از دختران بازمانده از مکتب برای کاهش مشکلات روحیشان به خیاطی رو آوردند. در این گزارش با برخی از این دختران بازمانده از مکتب در مورد وضعیتشان مصاحبه شده.
از وقتی که امارات اسلامی آمده مکتبا را بروی ما بسته کردن، من میخواستم که برم درس بخوانم، مکتب خلاص کنم، پنتون برم، داینده میخواستم دکتر شم.
مروه احمدی 16 ساله باشنده مرکز ولایت پروان است. او صنف نهم مکتب بود که حق مکتب رفتن از او گرفته شد.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم. بعد از او کورس ها را بسته کردن، حتی کورس های آموزشی، کورس های خیاطی هم را بسته کردن. بازم در خانه کار میکنم، اما میفهمم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، کسی نمیتونه که لباس بدوزه.
با این حال عاقله 38 ساله خانم خانم مادر مروه است. او در مورد اینکه چرا مروه را به کورس خیاطی فرستاده است میگوید:
از وقتی که مکتبا بسته شده مروه جان خانه نشین شد، بسیار رنگ میبرم، مد پالوش رنگ میبرم، از بس که رنگ میکشید رنگ میبرد، ماندمش در کورس خیاطی. چون که خیاطی گفتم یه مقه که از خانه برای کمی روح روانش خراب نشه، از اوجه متاسفانه کمی کورسای خیاطی را تا کورسای آموزشی را امارت بسته کرد. بازم می خواهیم که مکتب باز شود، درک مکتب، چون هر مادر ارمان داره، آرزو داره که دخترش مکتب را به یک جایی برسه، آینده خوب داشته باشه، آینده کشور ما خوب شود.
شیبا عزیزی 18 ساله متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب روستای تتمدره ولایت پروان است. او نیز از شمار دخترانی است که به آموزش کسب خیاطی رو آورده است.
وقتی که امارات اسلامی آمدن بعد از دیگه مکتب رفتن نتانستیم، من بسیار شوق علاقه به مکتب داشتم، میخواستم که پنتون بخوانم. دیگه از صنفی های مدرسه ما جدا شدیم، بسیار سر روی ما تاثیر کرده. چند وقتی که ما در خانه بودم، جده قدیم ما یک خیاطی بود، ما در خیاطی میرفتیم، 5 ماه ما در خیاطی رفتیم، بسیار کم یاد گرفتیم.
در مورد تعداد دقیق دختران بازمانده از مکتب در ولایت پروان که به خیاطی رو آوردن معلومات دقیق در دست نیست، اما برخی از خانواده ها در این ولایت میگویند صدها تن از دختران در ماهای اخیر امسال به کار خیاطی رو آوردن. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی در سیام حمل در جریان رفتن دختران به مکتب، طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم متوقف است. علاوه بر مکتب، صدها تن از دختران در ولایت‌های شمال کابل که به آموزش‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر علاقه داشتند، به کورس‌ها و مراکز خصوصی آموزشی می‌رفتند. اما حالا شماری از مسئولین کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی می‌گویند کورس‌های آنها نیز برای دختران بسته شده است، زیرا به گفته آنان دختران اجازه رفتن به کورس‌ها و نهادهای آموزشی را ندارند. ممانعت آموزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های تند در داخل و خارج از کشور مواجه شد و انتقادها و اعتراضات گسترده را در پی داشت. هرچند تا حال ادارات، نهادها و اقشار مختلف و طور مکرر خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دختران از طالبان شدند و هنوز هم ادامه دارد، اما این خواستها تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شیوه آموزش خیاطی توسط زنان در ولایت‌های شمال کابل به گونه سنتی و ابتدایی است. هنگام اخلاص یکی از استادان خیاطی که حدود 60,000 افغانی یک کارگاه آموزشی خیاطی در ولایت پروان ایجاد کرده است، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
به خاطر از اینکه زیاد اونا تشویش داشتن و در خانه بودن برشان خیلی سخت تمام میشد، واسه ما یک کارگاه خیاطی برشان باز کردم از بودجه شخصی خود. البته تقریبا 30 نفر از امو دختر خانمایی که مکتب نرفتین از مکتب موندین فعلا در خانه هستند، تشویشات خیلی زیاد دارن، اونها را در کارگاه خیاطی خود گرفتیم. اموجا فعالیت میکنن با وجودی که ما بودجه شخصی بسیار کم بود.
هنگامه با پیامد ادامه بازماندن دختران از مکتب این گونه میبیند.
امشب یک دخترک واقعا خیلی ناراحت کننده است که برای من حکایت خود کرد، گفت هم مادرم فوت کرده چند وقت پیش، هم پدرم فوت کرده، یگانه امید من مکتب رفتن بود که مکتب میرفتم، اما از مکتبم ناامید شدیم. خیلی دردناک از برام، خیلی احساس و بد دارم. حتی دیروز حاضر به شده بودم خود در دریای پنشیر بندازم. در آینده همیشان یک امیدی داشتن، در آینده دکتری، معلمی یا انجینری، یک چیزی در آینده اینها شون. اما در وقتی که میبینیم اینها امیدایشان همش از هر طرف قطع شده، معلوم دار است که اینها آینده خوب ندارن، آینده از اینها آینده بسیار خراب است.
پیام هایتان هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری میگوید که بیش از نیم از کودکان نوزاد در افغانستان از مزایای حیاتی شیر مادر محروم هستند. به اساس گزارش این مؤسسه، تنها بیش از 47% کودکان نوزاد در افغانستان در 6 ماه اول پس از تولد از شیر مادر مستفید می شوند. بیشتر از همکارم می شنویم.
مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری در گزارش تازه‌اش گفته است که بیش از 50% کودکان نوزاد در افغانستان از مزایای حیاتی شیر مادر محروم هستند. این گزارش که به تاریخ 3 جولای منتشر شده، در آن آمده است که در حال حاضر 47.7% کودکان از شیر مادر مستفید هستند. به اساس این گزارش، جنگ‌های طولانی، فقر، رواج‌های ناپسند، ازدواج زیر سن دختران و مشکلات روحی در افغانستان بر سلامتی و روان مادران تأثیر گذاشته که با آن شیرشان نیز کاهش یافته است. در گزارش مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری گفته شده، زمانی که کودکان با کمبود شیر مادر مواجه می شوند، دچار سوء تغذیه، ضعیف شدن بدن و کاهش رشد می شوند. مؤسسه یاد شده در حال موضوع محروم شدن کودکان نوزاد از شیر مادر را مطرح می کنند که برخی از مادران افغان نیز می گویند مشکلات اقتصادی و روحی سبب کم شدن شیر آنان شده و از همین رو کودکانشان سوء تغذیه شدند. یکی از بانوان در کابل که کودک 8 ماه دارد و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت برای خوردن چیزی ندارد و برخی اوقات برای صرف یک وعده غذا به خانه دوستانش می رود. او گفت به خاطر مشکلات اقتصادی کودکش سوء تغذیه شده است.
خودم هم و طفلکم که سوی تغذیت و غذای خوردن حتی نداریم که ما غذا بخورم که برای از اون شیر شود. دیگه بسیار به مشکل زیاد روبرو هستم. این روز اصلا نان خوردن نبود.
یک مادر دیگر که او هم نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید وضعیت بد اقتصادی و نگرانی ها شیرش را کاهش داده و کودکش نیز سوی تغذیه شده است.
ماشم سوی تغذیه ساید شده اینه لرمت شده برکم.
کودکم سوی تغذیه شده است. شیر ندارم که برایش بدم. خودم خوشیر ندارم. توان خرید شیر از بازار را نیست ندارم.
نده بازار شده و تمیم ده وستوان نرسیگی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش مؤسسه بین‌المللی اولویت‌های اضطراری و اقداماتشان پاسخ نداد. گفتنی است که در گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP به تاریخ 28 جون نیز تعداد کودکان دچار سوء تغذیه 3,200,000 تن گفته شده بود که بیشترشان کودکان زیر 5 سال بودند. با گفته مؤسسه‌های کمک‌رسان، پس از حاکمیت دوباره طالبان، بحران اقتصادی و محدودیت بر کار زنان، روند کمک رسانی به مادران و کودکان نیازمند را متاثر ساخته است. به گفته برنامه سازمان جهانی غذا، پس از محدودیت بر کار زنان، 115 مؤسسه‌ای که به مادران نیازمند و باردار و کودکانشان در بخش مواد خوراکی و صحی کمک می‌کردند، فعالیتشان را متوقف کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها علیسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چای 100 متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع خشم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار با مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جور کردنی نیست. منگون مردم ها میتونه که مردم در زمین خود چرد دادن میتونه مردم از توشنگی گشنگی خوبه دار از توشنگی ها مردم میمونه که بخاطر از این که یک چار نمیزنه مردم از توشنگی از بین میره حلاق میشه مردم در گرمی
مثال خیلی کم هسته خیلی در مشکل.